مراسم هستن، انشالله مسئولین اخشار و معاونت های بسیج و همچنین مدعومین کشوری و لشکری که دعوت شدن و مهمانان دیگه‌ای که انشالله قدم به دیده خواهند گذاشت و همه با هم در واقع در این تجدید میثاق شرکت خواهیم کرد. انشالله. این یکی از برنامه هاییست که انشالله فردا خواهد بود.
بله.
چند برنامه دیگه هم هست، مثل در واقع همایش پیش در واقع پیشرانان عرصه صنعت و برنامه دیگه که انشالله در واقع در ارتباطات دیگه انشالله خدمتون خواهیم بود و توضیح خواهیم داد خدمت همه مهمان مردم عزیزمون و جناب عالی و همکاران محترم.
زنده باشید. خب آقای عالی، با توجه این که الان تو هفته بسیجیم، ما تلاش میکنیم که هر روز در این هفته خدمت شما باشیم، آخرین خبرها و آخرین برنامه ها و اتفاقاتی که در این هفته تدارک دیده شده و برنامه ریزی شده رو گزارشش رو از زبان شما بشنویم.
با افتخار در خدمتتون هستیم. من هم تشکر ویژه میکنم از جناب عالی و همکاران محترم به خاطر این محبت و زحماتتون. انشالله که در واقع بتوانیم با هم این امید آفرینی و در واقع این فضای خوب و تلاش ها و مجاهدت هایی که خود مردم، چون شعار ما هم از مردم برای مردم هست.
بله، بله.
واقعا هم کل کارهای ما سیاست گذاری از مردم برای مردم، از خود مردم با مردم دارن کار انجام میدن برای مردم.
درود.
این در واقع اولویت و روی کرد و در واقع سیاست بسیج هست.
خدا حفظ کنه. ممنونم از شما. یا علی، خدا نگهدار. خدا حافظ.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولي ينصر الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر و عندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
چه خبرتونه؟
همینه دیگه، وقتی این بخش پخش میشه و این جمله رو میشنویم باید بریم سراغ سرکار خانم زمان فشمی ببینیم که چه خبرشونه. خانم زمان فشمی سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر. و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو مقاومت، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. ما در خدمت شما ایم که بفرمایید چه خبرشونه.
خواهش میکنم. یه خبر خیلی مهمی که حالا از دیشب داره منتشر میشه و رویترز به نقل از منبع آگاه منتشر کرده.
بله.
این هست که بایدن ممنوعیت استفاده اوکراین از سلاح‌های دوربرد آمریکایی رو لغو کرده. این میتونیم بگیم که در راستای حمایت‌های همه جانبه آمریکا از اوکراین در جنگ و حالا اجازه‌های مختلف به زلنسکی علیه روسیه است. بله. این سه منبع آگاه که حالا اسمشون از سمت رویترز منتشر نشده گفتن که اوکراین قصد داره برای استفاده از سلاح‌های دوربرد آمریکایی در حمله خودش علیه روسیه استفاده کنه.
بله.
و گفتن که اولین حملات به عمق روسیه احتمالاً با موشک‌های دوربردی که بردشون بیشتر از 300 کیلومتر انجام میشه.
بله.
و خب یه نگرانی های امنیتی هم به وجود آورده، ولی خب به جزئیات این نگرانی اشاره نشده. کاخ سفید هم تا زمان انتشار این خبر هیچ واکنشی نداشت.
خب یه به جزئیاتش نمیخواد اشاره بشه دیگه. آقا موشک دوربردی که 300 کیلومتر رو طی میکنه، یعنی شما دقیقا از خاک خودت میتونی خاک کشور دیگر رو مورد حمله و تجاوز قرار بدی. دیگه نیاز به تحلیل ریزبینانه خاصی نداره.
درسته. بعد موضوع دیگه که هست، سی بی اس هم حالا به نقل از یک مقام آمریکایی صدور این مجوز رو تایید کرد.
بله.
و گفتش که حالا پنتاگون هنوز رسما این موضوع و پنتاگون و کاخ سفید هنوز رسما تایید نکردن، ولی خب از به نقل از منابع آگاه این خبر داره نقل میشه.
بله.
سی بی اس گفته که این تصمیم در صورت اجرا شدن میتونه یه تغییر خیلی قابل توجهی در مورد سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. زلنسکی هم گفته که زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم گفته که ما ماهاست خواستار لغو محدودیت ها در مورد استفاده موشک های دوربرد بودیم.
بله.
تا بتونیم اهدافمون داخل خاک روسیه رو هدف قرار بدیم. پوتین هم هنوز واکنشی نشون نداده، اما قبل از این در مورد این موضوع هشدارهایی داده بوده.
بله.
پسر ترامپ و واکنش به تصمیم بایدن درباره اوکراین گفته که تلاش بایدن، کارهایی که اقداماتی که بایدن داره انجام میده بیانگر تلاش برای آغاز جنگ جهانی سومه. پسر ترامپ از این موضوع انتقاد کرده و گفته که بایدن به دنبال جنگ جهانی سوم پیش از اومدن پدر من هست. موضوعی که هست، ادعاهایی که ترامپ پیش از انتخابات و کمپین های انتخاباتی داشت، ما هممون بارها بهش اشاره کردیم. گفته بود که من جنگ اوکراین رو 24 ساعته تموم میکنم. با زلنسکی صحبت کرد، با پوتین صحبت کرد و حالا باید ببینیم با این تصمیمی که بایدن گرفته و اجازه‌ای که به زلنسکی داده، آیا اصلا ما تغییری در معادلات جنگ میبینیم یا نه؟ آیا حالا استفاده میکنه از این موشک ها، به روسیه حمله میکنه، واکنش روسیه چیه؟ و خب مادورو هم به این موضوع واکنش نشون داد.
بله.
و این اقدام رو یک اقدام منفی دونست. یه موضوع دیگه هم که وجود داره در ادامه انتصاباتی که حالا ترامپ انجام میده پیش از رفتن به کاخ سفید، یه شخصی که مخالف تغییرات آب و هوایی هست و به عنوان وزیر انرژی معرفی کرده، کریس رایت، یکی از مدیرای مطرح صنایع نفتی توی آمریکا که حالا به عنوان وزیر انرژی معرفی شده، اون توی کمپین های انتخاباتی ترامپ توی سال 2023 و 2024 جمع‌آوری مالی، کمک مالی برای ترامپ داشته. و خب موضوعی که هست، ما الان داریم میبینیم چه توی این انتصاب چه انتصابات قبلی ترامپ اومده و نه به شایستگی افراد که فقط به خاطر رابطه دوستیشون بیشتر بهشون مناسب دولتی داده.
یه نکته عرض بکنم، ما در طول این روزها راجع به حالا اختلافات و اون چند دستگی که در رژیم سکیونیستی و حالا فرماندهان رژیم سکیونیستی و سران رژیم سکیونیستی وجود داره صحبت کردیم. الان این اتفاق در ایالات متحده هم افتاده، یعنی روی کردی که دونالد ترامپ اعلام کرده در خصوص جنگ اوکراین و روسیه با آنچه که الان جو بایدن اقدام کرد و با این دستوری که داده یه تناقض خیلی فاحشی داره. و خب این تفاوت روی کرد و نگاه در داخل خود ایالات متحده هم جالب توجه به نظرم.
بله، موضوعی که هست میگم ترامپ داره آدمهایی رو انتخاب میکنه برای مناسب دولتی. البته باید این نکته رو تأکید کرد که همه این افراد به تایید سنا نیاز دارن.
بله.
یعنی ممکنه به حالا به سنا معرفی بشن و رأی نیارن برای اینکه به این منصب برسن.
بله.
ولی خب حالا همین کابینه پیشنهادی که ترامپ داره معرفی میکنه، اغلب از کسانی هستن که دوستان نزدیکش بودن توی کمپین های انتخاباتی، چه امسال چه دوره قبل براش کمک مالی جمع میکردن، مثلا همین ایلان ماسک، همین وزیر انرژی. و خب بیشتر کسایی هم که دارن معرفی میشن کسایی هستن که حامی صهیونیستا هستن.
بله.
ما فکر میکنم با این انتصاب ها ما تغییر روی کردی از سمت دولت ترامپ نبینیم نسبت به صهیونیستا، حالا با توجه به ادعاهایی که دارن. و خب موضوعی هم که هست، خود دولت، خود جامعه آمریکا خیلی به این انتصابات واکنش نشون میده، چه از سمت جمهوری خواهان که هم حزبی های آقای ترامپ هستن و چه واکنش های منفی از سمت دموکرات ها وجود داره. و خب مردم آمریکا هم خیلی به این انتصابات واکنش نشون میدن. یکی از بزرگترین جنجالی ترین و حالا بزرگترین انتصابی که خیلی واکنش داشته، انتخاب متکیتس به عنوان دادستان بوده که در راستای همین انتخاب و بلافاصله پس از اینکه حالا آقای ترامپ اومد و متکیتس رو به عنوان دادستان معرفی کرد، نامزد کرد، این آقا از مجلس نمایندگان استعفا داد. و زمانی که از مجلس نمایندگان استعفا داد، رئیس مجلس نمایندگان اومد گفتش که ما دیگه تحقیقاتی که داشتیم در مورد فساد جنسی و فساد اخلاقی این آدم انجام میدادیم متوقف میشه و هیچ گزارشی منتشر نمیشه. همین موضوع هم خیلی واکنش از سمت سناتورها و نماینده های دیگه داشت. حالا باید ببینیم که بعد از تحلیف ترامپ حدودا فکر کنم 40-45 روز دیگه باشه.
بله.
باید ببینیم که چه اتفاقی میفته در رأی دادن به کابینه انتخابیش.
خیلی جالب شده اتفاقات و تحولات داخل آمریکا به نظر.
بله.
ما هر روز مرور میکنیم و دنبال میکنیم آخرین اخبار رو و آخرین تحولات و رویکردها و اظهار نظرها رو، ولی در نهایت شما اشاره کردید باید منتظر باشیم ببینیم آیا زمانی که حالا دونالد ترامپ میاد در کاخ سفید مستقر میشه، آیا همه اون آدم هایی که به عنوان کابینه خودش اعلام کرده میتونن از سنا مجوز حضور در کابینه رو بگیرن یا نه، و بعد راجع به حالا رویکردهاشون صحبت بکنیم. نکته دیگه باقی مونده؟
خواهش میکنم، همینا بود که خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا.
صاحب عزمیم، اذا زلزلت الارض آماده رزمیم، اذا زلزلت الارض ما کل جبل راسخ امروز نبردیم. این وعده قطعیست، این وعده قطعیست که پیروز نبردیم. نه جای شتاب است، نه هنگام درنگ است، سید علی خامنه ای فاتح جنگ.
ما در مقابله با استکبار همه اون چه که باید و شاید برای آمادگی ملت ایران انجام بگیره از لحاظ نظامی
نیروی هوافضای سپاه پاسداران عملیات قهرمانانه و شجاعانه،
چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ کارهای سیاسی،
حتی مرزی در عزم ما برای دفاع از خودمون وجود نداره.
هر اون که لازم باشه حتما انجام میدیم. بحث صرفا انتقام نیست، بحث یک حرکت منطقی است، بحث یک مقابله منطبق با دین و اخلاق و شرع و قوانین بین المللی است و ملت ایران و مسئولین کشور در این جهت هیچ گونه تعللی و کوتاهی نخواهند کرد و انتهایی نخواهند کرد. اینو مطمئن نخواهند کرد. دشمنان چه رژیم صهیونیستی چه ایالات متحده آمریکا در مقابل اون چه که نسبت به ایران و ملت ایران به نسبت به جبهه مقاومت انجام میدن قطعا پاسخ دندان شکنی رو دریافت خواهند کرد.
صبح شما بخیر باشه. امروز رمزمون یا حضرت قاسم بوده، متوسل شدیم به این نوجوان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام که از خاندان کرامت و نامش و توسل بهش باعث میشه که گره ها باز بشه و کریمانه عطا میکنند و عنایت میکنند. 3955 سامان پنج کوتاه ما در اختیارتونه و 224003 هنوز و همچنان هم فرصت دارین. آقای هوشور از شنوندهای همیشگی ماست، پیام داده و تشکر کرده از سرکار خانم رهگذر تهیه کننده، سردبیر برنامه جناب آقای هاشمی، از صدا بردارایی که هر روز کنار ما هستند، از سرکار خانم فرهادی که صبورانه پاسخگوی شما شنونده ها و اهالی رادیو مقاومت هستین، و از من حقیر به عنوان کسی که هم کلام و هم صحبت شما هستم. یه نکته ای رو ایشون گفته ایشالله که به زودی زود استدیوی رادیو مقاومت در مسجد الاقصا راه اندازی بشه و برنامه روی موج مقاومت و رادیو مقاومت همزمان با پخش اون آرم اولیه برنامه و با صدای گوینده های رادیو مقاومت، حالا ایشون لطف داشتن گفتن با صدای آقای عبیری، بشنویم این جمله رو که شنوندگان عزیز، مسجد الاقصا و قدس اشغالی آزاد شد.
این المنتقم گریه های کودک معصوم،
این المنتقم گریه های کودک معصوم، این المنتقم التماس مادر مظلوم، این المنتقم ناله های غزه و لبنان، این المنتقم روزه غریبی یاران، هستی که روزی که دای حق میپیچه توی آسمون، هستی که روزی که نمون از اسرائیل نامونشون، هستی که روزی که
نزدیک روزی که نمونه از این رژیم غاصب هیچ نام و نشانی، و این خبر خوب رو انشالله به زودی زود از رادیو مقاومت خواهیم شنید.
بسم الله، حزب الله، بسم الله، بسم الله، انصار بقیت الله، بسم الله، بسم الله، پرچم حق تا ابد عزیز، پرچم کفر تا ابد ذلیل.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو مقاومت روی موج مقاومت.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت موج FM ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
سخن سردبیر. سخن سردبیر امروزمون یه خورده متفاوته. چرا؟ الان عرض میکنم. آقای سید رحیم هاشمی جویباری سردبیر روی موج مقاومت، سلام علیکم.
سلام علیکم، عرض ارادت خدمت شما و همه شنوندگان رادیو مقاومت.
آقای سید محمد حسن حسینی خبرنگار محترم صدا و سیما در لبنان، سلام به شما، وقت بخیر.
سلام بر شما همه عزیزان و شنوندگان محترم رادیو مقاومت.
سلام علیکم، عرض ارادت سید جان، روز شما بخیر، در خدمت شما هستیم. شما خوبین؟
در خدمت شما هستیم. علیکم سلام و برکات.
درود بر شما. آقا سید، میفرمایید از آخرین تحولات و اخبار جنوب لبنان و مذاکراتی که در خصوص آتش بس در جریانه، ببینیم به کجا رسیده، تو چه مرحله ایه و چه اتفاقاتی در این خصوص افتاده.
جنگ در محورهای مختلف جنوب لبنان با شدت ادامه داره، به خصوص در محورهای عملیاتی شام یا شمن در بنت جبل و خیام در بخش‌های غربی بیانی و شرقی جنوب لبنان.
بله.
همزمان طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش بس که به لبنان تقدیم شده بود، امروز ظاهرا باید دربارش تصمیم نهایی گرفته بشه. قرار هست که نخست وزیر و رئیس مجلس لبنان در جلسه امروز موضوع رو بررسی بکنن. چیزی که الان در خبرها ما داریم این هستش که حزب الله پاسخ خودش رو به این طرح پیشنهادی آمریکا داده و این پاسخ از طریق آقای نبیه وری رئیس مجلس لبنان که عهده‌دار این مذاکرات هست به طرف آمریکایی، مشخصا سفارت آمریکا در بیروت تقدیم شده.
بله.
اگر که این طرح امکان پیشرفت داشته باشه در مذاکرات، باید آقای آموس هاکشتاین فرستاده جو بایدن رئیس جمهور آمریکا فردا باید سه‌شنبه بیاد بیروت و بعد بره تلاوی برای تکمیل مذاکرات درباره این طرح پیشنهادی. ملاحظاتی که لبنانی ها داشتن، بله، هم دولت لبنان و هم حزب الله لبنان لحاظ شده در پاسخی که به آمریکا یاد دادن. حالا دولت لبنان هم امروز پاسخ خودش رو قطعی خواهد کرد.
بله.
باید به هر حال چه اتفاق میفته. اون چیزی که الان در بیروت گفته میشه، الان توپ در زمین رژیم صهیونیستی و مشخصا فراتر از رژیم صهیونیستی مشخصا خود آمریکاست.
بله.
اگر که رژیم صهیونیستی واقعیت‌های میدان رو بپذیره و اینکه نمیتونه شروط خودش رو بر لبنان تحمیل بکنه و آمریکایی‌ها این موضوع رو بپذیرن، امکان آتش بس وجود داره. اما اگر که بخواد در صحنه مذاکرات سیاسی امتیاز بخواد بگیره،
بله،
و اون شکست‌های خودش رو در میدان در سیاست بخواد جبران بکنه، این قابل قبول نخواهد بود. لبنان در مورد حاکمیت ملی و تمامیت ارضی خودش به هیچ وجه امتیاز نمیده و اگر این اتفاق نیفته، خب حداقل این هستش که جنگ تا مراسم تحلیف ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا ادامه خواهد یافت. این چیزی که در محافل سیاسی مطبوعاتی بیروت میگن.
آقای حسین، یکی از شروطی که لبنان اعلام کرده بود برای آتش بس این بود که جنگ در غزه و جنوب لبنان و فلسطین خاتمه پیدا بکنه، اون موقع است که آتش بس امکان پذیره و گفتگوها میتونه ادامه پیدا بکنه. همچنان بر سر این شرط هستند لبنانی ها یا خیر؟
ببینید، شروط متعددی رو دو طرف اعلام کرده بودن به طور کامل یا جزئی.
بله.
چیزی که آمریکایی‌ها به دنبالش هستند در این طرح پیشنهادی یکی از خواسته‌های اساسی اسرائیل و اون استقرار نیروهای چند ملیتی به جای نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل هست که این را میخوان در قالب یک اسم دیگر یا یک طرح در واقع انحرافی اینجا اعمال بکنن در لبنان. لبنان این موضوع رو قطعا نمیپذیره. تفکیک دو جبهه لبنان و غزه هم خب یکی از اهداف اساسی آمریکا به رژیم صهیونیستی هستش. الان چیزی که در غزه باقی مانده یک درگاه خرابه بزرگ هست و در این حال ادامه مقاومت. یعنی الان در خود محافل صهیونیستی هم موضوع مطرح میشه که ارتش رژیم صهیونیستی درسته که غزه رو در 14 ماه گذشته به طور کامل ویران کرده، اما هیچ دستاورد نظامی نداشته این جنگ. تا زمانی که ارتش رژیم صهیونیستی در غزه هست باید تلفات بده. و خب خود صهیونیستان به این موضوع الان رسیدن که ادامه جنگ در غزه و در لبنان فرسایشی هست و این برای رژیم صهیونیستی سنگین تمام خواهد شد. ببیجه که حملات موشکی پهبادی حزب الله جبهه داخلی رژیم صهیونیستی رو درگیر کرده و خب صهیونیست ها هر ساعت که حزب الله شلیک میکنه موشک ها پهباد ها رو باید بیان پناهگاه، یعنی کلا زندگیشون مختل شده. شمال فلسطین به خصوص حیفا که قطب اقتصادی و پایتخت اقتصادی رژیم صهیونیستی هست کلا تعطیل شده. بحث تفکیک غزه و لبنان یکی از موضوعاتی هستش که مطرح هست، اما باید دید که روند مذاکرات کلی آتش بس چه سمت سوی خواهد رفت، چون نتانیاهو قطعا اون چیزی که الان مشخص است نتانیاهو دنبال آتش بس نیست. نتانیاهو آتش بس رو نمیخواد به هیچ وجه. امروز هم روزنامه صهیونیستی هارت به این موضوع اشاره کرد که نتانیاهو آتش بس رو مرگ سیاسی خودش میدونه.
همینطور. درود بر شما، خیلی متشکرم آقای حسینی.
دستتون درد نکنه سید بزرگوار عزیز. متشکریم آقا سید بزرگوار. از زبان قدیم از اساتید ما بودن و همچنین در سوریه هم در خدمتشون بودیم.
سید جان
عزیزی بزرگوارید، خیلی لطف کردید سید جان.
آقای حسینی متشکرم از شما، خدا حفظت بکنه. یا علی، خدا نگه،
خدا
خدا خیلی خوب شنیدیم آخرین خبرها رو از مذاکرات آتش بس و شروطی که حالا لبنان از چند روز پیش مطرح کرده، حالا نماینده حزب الله و لبنان آقای نبیه بری که فکر می‌کنم چند روز پیش هم اصلا خیلی صریح مواضعشون رو مطرح کردن که آقا تا زمانی که جنگ در غزه و در لبنان و در فلسطین ادامه داره ما هیچ صحبتی در خصوص آتش بس نداریم. به موازات این اتفاق اون رویکرد چندگانه ایالات متحده هم شاهدش هستیم، از این طرف تسلیحات و کمک‌های نظامی و کمک‌های مستشاری و از اون طرف هم تلاش برای ایجاد آتش بس. نگاه و نظر شما هم بدونیم آقای هاشمی.
خواهش می‌کنم. باید عرض کنم ببینید مهمترین چیزی که الان این روزها در رسانه‌های همسو با رژیم صهیونیستی، در رسانه‌های معاند و رسانه‌هایی که قصد دارن در حمایت رژیم کار کنن، دو تا موضوع اصلی دارن پیگیری می‌کنن. یک، دستاوردسازی. دو، استفاده از سپر انسانی برای پیشبرد اهداف. باز دوباره برمیگرده به اون دستاوردسازی.
بله.
ببینید الان آقای سید بزرگ هم گفتن نیروهای سازمان ملل معروف یونیفل در مرز لبنان با فلسطین اشغالی حضور داشتند و حتی این ایام هم که رژیم صهیونیستی تجاوز زمینیش رو به جنوب لبنان شروع کرد، حتی نیروهای حافظ صلح رو هدف قرار داد.
بله.
و چندین و چند بار هدف قرار داد، چندین و چند بار شکایت کردن و همچنین حتی کشورهای اروپایی که ادعای حقوق بشریشون گوش فلک رو کر کرده، اما در مقابل هدف قرار گرفتن نیروهای سازمان ملل صداشون در
نیومده. توی مقطعی مثلا همین نیروهای حافظ صلح رو سپر خودشون کردن.
بله، دیگه. بله.
یعنی فکر می‌کنم بوده دو هفته پیش بود که از طرف خود نیروهای حافظ صلح این موضوع مطرح شد که آقا اینا اومدن در کنار پایگاه استقرار نیروهای حافظ صلح مستقر شدن برای اینکه در امان باشن.
خب میوه گفتگوی منو چیدید شما. در ادامه باید عرض کنم که این موضوع دستاوردسازیه. این ایام سعی کردن از هر طریقی بیان اعلام کنن که رژیم صهیونیستی دستاوردهاشو، اون چیزی که میخواسته در میدان دستاورد داشته. دیروز خبری خوندید آقای بریک از جنرال ها و افسران بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی که الان در مرکز بگین سادات و در مرکز INSS رژیم صهیونیستی پژوهشگاه بزرگ که زیر مجموعه دانشگاه تل آویو هست کار میکنه و تحلیلاش خیلی اونجا براشون مهمه. قبل از جنگ غزه اعلام کرد که غزه باطلاق خواهد بود. قبل از جنگ، قبل از 20 اکتبر 2023 اعلام کرد که اگر اسرائیل وارد غزه شود این رژیم و ارتش وارد شد باطلاق خواهد بود. آخرین خبرش اعلام کرد که دو روز پیش که غزه باطلاق شده همچون ویتنام. اینو نگه دارید. از اون طرف در شمال اعلام کرد که ارتشی که ما بودیم و و و و اما الان نتوانستیم در جنوب لبنان حتی 3 کیلومتر تثبیت کنیم.
یه پرانتز باز کنین، این حرفا حرفای یک افسر بازنشسته رژیم صهیونیستی ها، نه حرفای حزب الله لبنان، نه حرفای فرماندهان محور مقاومت، نه حرفای حامیان محور مقاومت، حرف خود صهیونیست هاست.
بله.
آقا بفرمایید.
اسحاق بری که یک افسر بازنشسته، جنرال بازنشسته معروفی هم هست و تحلیلاشو توی رسانه‌های مختلف مخصوصا میگم مرکز پژوهشگاه بزرگ INSS و بگین سادات براشون خیلی مهمه وقتی چیزی رو که ایشون میگه. مهمترین نکته میگه که ایشون میگه که البته ایشون میگم که الان وظیفه داریم احترام رو بذاریم تو رسانه است، در صورتی که همه صهیونیست‌ها برامون یکی هستن،
وگرنه خیلی هم ایشون نیست. اینه.
بله.
تازه اینم حیفه.
موضوع اینجاست که اسحاق بری گفته ما نتوانستیم در جنوب لبنان وقتی تجاوز آغاز شد 3 کیلومتر جلو بریم و تثبیت کنیم. من 3 روز قبل اعلام کردم، عرض کردم نتوانستن 4 کیلومتر تا روستای یارون. الان اصلاح میکنم بر اساس صحبت خود این افسر حتی 3 کیلومتر. ببین وقتی که قرار بود رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان به رودخانه لیتانی برسه و قرارداد و اون قطعنامه 17 صفحه که سازمان ملل شورای امنیت و به دنبال اون قرار بود که حزب الله رو هول بده به سمت خلع سلاح با بهانه این و فشار امریکایی ها، نتونست این کار رو انجام بده. یعنی در وقتی زمانی که در میدان دسترسی نداشته باشی، دستاورد نداشته باشی، در میز مذاکره تو نمیتونی شرط بذاری. اما الان نتونسته به اون موضوع برسه، اومده چی کار کرده؟ برای حداقل دستاورد، حداقل دستاورد چیه؟ نیروهایی را که خودشان و امریکایی ها تایید کنن حافظ صلح بشن. ما سابقه شو داریم، امریکایی ها سال 1982 ورود پیدا کردن برای حافظ صلح بودن، اما امریکایی ها نیروی حزب الله را میزدن اون موقع. ببینید سازمان ملل اون وجاهت خودش رو از دست داده. اینو من عرض نمی کنم، اینو رئیس کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل میگه که این خبر رو هم تقریبا 14 روز پیش در آتایشون خوندیم و حرف زدیم نسبت به این موضوع. گفته بود که تمامی منشورهای حقوق بشری سازمان ملل زیر سوال رفته. راست میگه، بالغ بر 200 کشته داشته، خود سازمان ملل در غزه نتونسته در مقابل رژیم کاری رو انجام بده. حالا همه این اتفاقا رو بزنید کنار، همدیگه دستاورد در میدان نداشته، نتونستن حداقل 3 کیلومتر رو تثبیت کنن، نتونستن حزب الله رو مجبور کنن به عقب نشینی، نتونستن حتی یک روستا رو تثبیت کنن. امروز به دنبال دستاوردسازی با این مدل هستن، یعنی نیروهایی که خودشان میپسندن رو به عنوان نیروهای سازمان ملل و یونیفل در مرز لبنان و فلسطین اشغالی مستقر کنن.
اینم که دیگه رد شد توسط لبنان و نپذیرفتن این شرط.
و مهمتر و مهمتر این که در غزه روننبار رئیس شاباک، هرسی هالوی رئیس ارتش و رئیس موساد و و و و اعلام کردن که برمیگرده به حرف 10 روز پیش گالانت بعد از استعفاش در اون پنجشنبه در جمع خانواده های اسرا، گفتگوی سیاسی و پایان جنگ غزه میتواند اسرا را آزاد کند. و امروز جالبه اینها به دنبال یک پیشنویسی برای توافق هستند که بتوانند جنگ رو متوقف کنند. تا چه اتفاقی بیفته؟ تا بتونن غزه خلاص بشه و اسرا را برگردن. 51 اسیر کشته شده توی این حملات وقتی ده ها اسیر کشته شده، تعداد دقیقش هم 51 اسیر به عبارت اونها موندن دست حماس و جهاد. و مهمترین نکته این که با آمدن ترامپ و تعظیم